أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، با توجه به سنت حسنه چهارشنبه ها که یک اشاره اخلاقی از یادگاری سلف صالح است، به مناسبت دیروز روز سه‌شنبه که شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، یه اشاره به این بیبی بزرگوار بشه و به مناسبت همین مباحث اخلاقی و انشاءالله بعدش وارد مباحث فقهی و اصولیمون بشیم. نسبت به کیفیت از دنیا رفتن حضرت فاطمه معصومه، متاسفانه مرسوم و شایع است که تعبیر وفات استعمال میشه و حال اینکه این سزاوار نیست. ما ادله محکم و قاطعی داریم که شهادت بیبی رو ثابت میکنه، نه عنوان وفات و رحلت. من قبل از اینکه به اصل مستندات برسم، نکته رو از اینجا خدمتتون شروع بکنم، عرض بکنم که در دوره خلافت مأمون عباسی علیه اللعنه، خب این نانجیب دید که وجود مقدس امام رضا در مدینه پایگاه مهم می‌دارن در بین اصحاب، در بین یاران، در بین برادران، در بین خاندان، در بین فامیل، جایگاه جایگاه محکم و مطلوبیه. خوف از این بود که در اونجا با توجه به وضعیت اطرافیان خطری برای حکومتش پیش بیاد، فلذا به جهت دفع این تهدید و دفع این خطر با لطایف الحیل، با کیاست و تدلیس و فریب، فریب از هن عمومی البته، امام رضا رو به عنوان ولیعهد و جانشین از مدینه به طوس میکشانه تا اینکه کنترل بشه، تحت نظارت باشه، و از اونور هم در دل یاران اصحابش تقویت و استحکامی شکل نگیره که منجر به یه انقلاب بشه، منتهی به یک تهدید بشه و حکومتشون آسیب ببینه. به همین جهت تصمیم گرفت با این شکل عوام فریبی به عنوان ولیعهد امام رضا را از مدینه به طوس بکشاند. خب وقتی که این دستور متاسفانه از طرف مأمون قطعی و حتمی شد و امام رضا دیگه بالاخره جهاتی مکلف و مجبور به این راه بود، شرایط شرایطی بود که حضرت خودش رو واقعا مجبور میدید، چنین شرایط اختیاری نبود. فلذا وجود نازنین امام رضا اومد کنار قبر جدش رسول الله، از جدشون خداحافظی کرد. رسم همه اهل بیتی که در مدینه بودن و میخواستن از مدینه خارج بشن همین بود که قبل از خروج سراغ قبر جدشون میرفتن و با حضرت و با جدشون پیغمبر خداحافظی میکرد. بعد از این که آقای امام رضا رفت کنار قبر جدشون و از حضرت خداحافظی کردن، به اهل بیتش دستور دادن که براش گریه بکند، دستور به بکا فرمودن. اهل بیت امام رضا تعجب کردند. و شما میدونید که معروف و شایع هست که بین مردم میگن پشت سر مسافر گریه کردن خیلی صورت خوشی نداره. امام رضا فرمود بله، ولی اون مسافری که امید به برگشتش هست، لکن برای من چون امیدی به برگشتم وجود نداره گریه بکنید. خب حضرت در واقع با این بیان خواستن بعضی از حقایق و مطالب رو افشا بکنن و کد بدن که مردم حواسشون باشه. علی ای حال امام رضا بعد از خداحافظی از قبر جدش رسول الله و توصیه به بکا به اهل بیتش، بالاخره طبق این اجبار و این اکراه در طبق این دستور از مدینه به توس کشانده میشه و اونجا هم تحت نظارت اون ملعون قرار میگیره. بعد از این قضیه خب وجود نازنین بی بی فاطمه معصومه بی پشت و پناه میشن. خب شرایط شرایطی بوده که حضرت فاطمه معصومه پدر رو از دست دادن و بعد از شهادت پدرشون آقا موسی بن جعفر تکیهشون به برادرشون حجت خدا و ولی خدا امام رضا بوده. خب حالا امام رضا برادرشون به وسیله این دسیسه مأمون از مدینه به طوس کشونده شدن و قاعدتاً بیبی فاطمه معصومه اونجا بی پشت و پناه و در اون شرایط خاص به سر می بردن. فلذا تصمیم می گیرن، بعد از مدتی تصمیم می گیرن که به دیدار برادر به طوس مشرف بشن. در اینکه هدف از این حرکت و هدف از این سفر چیه، تحلیل های مختلفی وجود داره. بین علما، فقها و حتی مورخین تحلیل های مختلفی وجود داره. من میخوام به این احتمالش اشاره بکنم، به این تحلیل و احتمالش اشاره بکنم که بالاخره ظاهر سفر ظاهر دیدار با امام و حجت خدا بوده. این حضرت فاطمه معصومه به دیدار برادر خودش به عنوان امام و حجت خدا میرفته که در این سفر خدا میدونه که چه برکاتی از همون ابتدای سفر وجود داشته. حضرت در هر منزلی که وارد می شدن، در هر سرزمینی که وارد می شدن، این بذر تشیع و بذر محبت به ولایت اهل بیت را در بین مردم نشر می دادن تا اینکه رسیدن به صابه. در اینجا بالاخره خبر به گوش حکومت بنی العباس رسیده، مأمون عباسی دیگه متوجه این حرکت شده و این حرکت حضرت فاطمه معصومه رو به همراه برادراش و خاندانش دوباره باز تهدیدی برای حکومت خودش میبینه. یعنی در واقع گویا حساب کتاب مأمون این بوده، میگه عجب ما نذاشتیم علی ابن مسرزا در مدینه بمونه که در اجتماع با خاندان و برادران و بستگان و اصحابش قوتی نگیرن، اجتماع پرقدرتی تشکیل ندن که انقلاب علیه ما بشه و خطر برای ما اتفاق بیفته. وقت برای همین احتمال خطر اومده امام رضا رو از مدینه تا طوس کشونده و تحت نظارت خودش قرار داده، یعنی اینا رو از هم جدا کرده. بعد حالا میبینه اون خطری که در مدینه احساس میکرد داره اون خطر به طرف توس حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون اجتماع پرقدرتی که میتونست امام رضا در اون اجتماع به یک قدرت و موقعیتی برسه، با تشکل از خواهر و برادرها و بعضی از اصحاب و یاران و خاندان دارن اونا حرکت میکنن بیان در توس دور امام رضا رو بگیرن. بنابراین در واقع از نظر مأمون این حرکت بدتر از اون موقعی بود که امام رضا در مدینه باشه، چون اون موقع امام رضا اگرم خطر داشته در مدینه بوده. حالا همون اجتماع، همون قدرت داره میاد بیخ گوش مأمون و خطر رو در یک وجبه گوشش داره تعقیب میکنه. از این جهت بود که دستور داد هر طور شده این کاروان رو متلاشی بکنید، از بین ببرید که این حرکت ابتر بمونه و این دیدار و این الحاق اتفاق نیفته. فلزا در شهر ساوا بود که متاسفانه به کاروان بیبی فاطمه و عصومه حمله بردن، حمله وحشیانه دلخراش بدجور که برادرای وجود نازنین حضرت فاطمه و عصومه دوستان خودانه اینا رو به شهادت رسوندن، کشتن. و در این کشت و کشتار و حمله متوحشانه چه آلام و آسیب‌های روحی و روانی به بیبی وارد شد. و گذشته از این، اون زن یهودی رو مأمور کردن که به فاطمه معصومه سم بخورانند، چون برای حکومت بنی العباس ننگ بود که یک زن رو هم بکشن، مثلا این چنین زنی که اخت و رضاست، یعنی اونها برادر همین خانم رو به عنوان ولیعهد در کنار خودشون جا دادن، وقت بیان خواهرش رو به این شکل با شمشیر از بین ببرن، این در بین اذهان عمومی قطعا عکس العمل بسیار مخرب و منفی برای خود مأمون داشت. عرض میکنم با لحاظ و با توجه به اینکه بیبی از اول حرکتش از مدینه در تمام مناطقی که وارد شده اون بذر معارف دینی و حب به ولایت اهل بیت رو منتشر کرده و در این سفر دیگه خیلی از مردم تفکرات و معارفشون عوض شده و تقویت شده، خب توی این جو، توی این شرایط دیگه مأمون نمیتونه مستقیم حضرت فاطمه معصومه رو با شمشیر به شهادت برسونه. فلذا طبق اون نقشه به اون زن یهودی مأموریت میدن و اون نانجیب هم به وسیله سم قضای حضرت رو مسموم میکنن و به خورد حضرت میدن، که این جزء شواهد قطعی تاریخه. و بعد از این قضیه وقتی بیبی میبینه که خب برادراش به شهادت رسیدن، کشته شدن، کاروان از هم در پاشیده، نابود شده، خودش هم دیگه حال خوش و مناسبی نداره، سراغ قوم رو میگیرن و دستور میدن که رو از ساوه به قوم وارد بکنن، که وقتی او وارد شهر قوم میشه دیگه اینجا فضا خیلی فرق میکنه. وقتی این بیبی وارد شهر قوم میشه، همه بزرگان قوم به استقبال بیبی میرن، اونم با احترام کامل، تمام قد احترام، دست به سینه و با یک تکریم ویژه و احترام ویژه از بیبی استقبال میکنن و بیبی رو در یک محلی که الان معروف به بیت النور هست سکنا میدن. و بیبی در این مدت در نهایت احترام و عزت در عبادت و بندگی مشغول بودن، تا اینکه در اثر اون سم و مسمومیت و اون بیماری در مثل این چنین روزی در دهم ربیع الثانی متاسفانه به شهادت میرسه. ولی عرض من اینه، این بیبی رو وقتی به کاروانشون حمله بردن، برادرانشون رو کشتن، وارد این شهر رو گم کردن، خیلی با عزت و احترام در این شهر از این بیبی استقبال شد. لکن عزیزان من یک بیبی دیگه رو میشناسم که اونم در یک کاروانی به همراه برادران و فامیل و خاندان و اصحاب و یارانشون بود، به اون کاروان هم حمله کرده. در این حمله به این کاروان برادرای این بیبی رو هم کشتن، حتی به 6 ماهی اینها هم رحم نکردند. در حمله به این کاروان به دخترانشون هم رحم نکردن، خیمه هاشون هم به آتیش کشوندن و این بیبی که به کاروانش حمله شده برادرش رو کشته وارد یه شهری کردن، ولی اون شهر با شهر قم خیلی فرق داشت. وقتی بیبی فاطمه معصومه رو وارد این شهر قم کردن، همه بزرگان تمام قد دست به سینه با عزت و احترام تمام از بیبی فاطمه معصومه استقبال گرم کرده، ولی اون بیبی رو وقتی وارد شهر شام کرده متاسفانه با دامنهای پر از سنگ استقبال کرده. بیبی زینب کبرا وقتی که به کاروانشون حمله شد، برادرش امام حسین، آقا قمر بن هاشم، این همه رو کشتن، اون لطمات و اون جسارت ها رو وارد کردن و اون جنایت بزرگ تاریخ رو به وجود آوردن، وقتی این بیبی رو وارد شهر شام کردن، ناگاه دید از روی پشت بوم شکمبه گوسفند دارن رو سرخالی میکنن، آتیش زغال رو سر امام سجاد خالی کردن، با دامنهای پر از سنگ به استقبال این بیبی آمد. اللهم لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. شلا خدای متعال به حق حضرت فاطمه معصومه همین مقدار دلیل از توسل رو به شأن و فضل و کرم خودشون از همه ما به شایستی قبول بکنن، منشأ جلب همه خیرات و منافع قرار بدن، منشأ دفع همه شرور و آفات قرار بدن و انشاءالله قلوب ما رو مخزنی اثر کرمشون برای معارف خودشون قرار بدن و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. خب علی حال بنده در این تذکر اخلاقی که در واقع به مناسبت روزهای چهارشنبه بود، هدفم این بود که عرض بکنم انشاءالله از این به بعد نسبت به قضیه حضرت فاطمه معصومه دیگه تعبیر وفات و تعبیر رحلت استعمال نشه. این سزاوار نیست، این سزاوار نیست. اون چی که خدمتون عرض کردم شواهد و قرائن قطعی و مسلم تاریخه که در واقع منتهی به بحث شهادت بی بی فاطمه معصومه است. امیدواریم انشاءالله این فرهنگ جا بیفته و از این به بعد حتما با این تعبیر برای بی بی انشاءالله یاد بشه. خب و اما برگردیم به بحث فقهمون، که در بحث فقه ما خوشبختانه در تبیین فرموشت مرحوم آقای صافی و فقهای عظام بودیم که خدمتون عرض کردیم در این مسئله اول ما 7 بخش داریم که از این 7 بخش به حمدالله و المنه بخش اول رو خدمت دوستان گفتیم، متن تقریرات رو یادداشت فرمودید و الحمدلله توضیح و تحلیلش هم بررسی کردیم و در واقع بخش اول کامل شد و به پایان رسید. خب قاطعاً باید وارد بخش دوم بشیم و ابتدا متن تقریرات بخش دوم رو خدمت دوستان عرض میکنم، یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله بعداً به توضیح و تحلیلش هم بپردازیم. رفقا دست به قلم آماده، ابتدا متن تقریرات رو یادداشت بکنیم تا بعد انشاءالله خدمتون باشیم. سر خط یادداشت بفرمایید. بخش دوم، عرض کردیم مسئله اول به 7 بخش تقسیم میشه، بخش اولش کامل شده، وارد بخش دومش میشیم. بخش دوم در رابطه با این است که سهم خدای متعال و سهم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و سهم امام علیه السلام در این عصر همه متعلق به حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان می باشد که برای این مدعا اخبار متعددی دلالت دارند. به عنوان نمونه به سرخط یه نمونش رو عرض بکنیم یاد داشت بفرمید سرخط منها ما رواها احمد بن محمد بن ابی نصر، همون جناب بزنتی، انا الرضا علیه السلام، تکرار میکنم، ما رواها احمد بن محمد بن ابی ناصر عن الرضا علیه السلام قال سئل عن قول الله تعالى یه سرخط واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى آخر. یه سرخط هر جستی یه سرخط. فقیل له علیه السلام فما کان لله فلمن، علامت سوال، تکرار میکنم، فما کان لله فلمن، علامت سوال، یه سر خط. فقال علیه السلام لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام عليه السلام. ستا نقطه بذار، یعنی روایت ادامه داره ولی ما بیشتر از این دیگه به این روایت در اینجا نیاز نداریم. اینه فقط به محل استشهاد اشاره کرد. آدرس روایت رو یادداشت بفرمایید. آدرس روایت وسائل الشیعه باب یک من ابواب قسمت الخمس، روایت شیش. حدیث رو یه بار دیگه مرور میکنم. ما رواها احمد بن محمد بن ابی ناصر عن الرضا علیه السلام قال سئل عن قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له عليه السلام فما كان لله فلمن؟ فقال عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للإمام عليه السلام. خب بیا سرخط توضیحاتش رو یادداشت بفرما. سرخط همانطور که ملاحظه می فرمایید همانطور که ملاحظه می فرمایید به وضوح تصریح شده است که سهم خدای متعال و سهم پیغمبر متعلق به امام علیه السلام است. یه سر خط. و اما سه سهم باقی مانده که سهم ایتام و مساکین و ابناء السبیل باشد، این سه سهم هم مربوط به اهل بیت پیغمبر است که دلیل بر این مدعا هم ظهور آیه 41 سوره مبارکه انفال است و هم برخی از روایات مثل روایت زکریا بن مالک جعفی که گذشت و حضرت در آنجا فرمودند اما خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوی القربى فهم اقرباؤه و الیتاما یتاما اهل بیت خب بیا سر خط داخل پرانتز یه تذکر رو یادش بفرمایید داخل پرانتز سر خط لا یخفا که برای اثبات مقصود روایات واضح تری هست که مناسب تر از این روایت می باشند که انشاءالله در بخش مختارنا، یعنی اونجایی که انشاءالله نظر فقیه خودمون عرض میکنیم خواهد آمد انشاءالله. پرانتز بسته. خب این کل مطلب در بخش دوم. سر خط یه تیکه یادداشت بفرمایید که مشخص باشه تا کجا پیش رفتیم. سر خط یادداشت بفرمایید. بخش سوم، یعنی این مسئله یک که به هفت بخش تقسیم میشه، بخش اولش رو که رو جلسات قبل عرض کردیم، اینم بخش دوم که متنش رو گفتیم، توضیحات شماله چیز خاصی نداره، انشاءالله جلسه بعد میگیم و بعد انشاءالله وارد بخش سوم میشیم. خب وقت کلاس فقیهمون طبق روال سابق نه تنها تموم شد، بلکه یه چند دقیقه هم از وقت اصول رو داره تصرف میکنه. اجازه بدید تا خیلی از وقت اصول گرفته نشده با ذکر یک صلوات دیگه وارد بحث اصول بشیم. صلواتی مرحبا اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم.